در رادیواکتیو تلاش میکنیم با مسئولین در حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم، باهاشون گفتگو داشته باشیم، از برنامه‌هاشون بشنویم و راجع به موضوعات مختلف حرف بزنیم. امشب هم جناب آقای محمد حسین طاهری، حجت الاسلام محمد حسین طاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مهمان ما هستند. آقای طاهری سلام عرض می‌کنم به شما، خیلی خوش اومدید به رادیو تهران.
سلام علیکم خدمت شما
و
شنوندگان عزیز، در خدمت شما
ارادتمندم. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. فکر میکنم آقای طاهری خرداد ماه بود که به عنوان دبیر ستاد فعالیتتون آغاز کردین، درسته؟
بله، من تقریبا دو ماه در خدمت شما.
خب مدت زیادی از آغاز فعالیت شما سپری نشده و فکر میکنم در دوره ویژه‌ای هم باید بگیم که کار را آغاز کردید در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با توجه به حساسیت‌هایی که وجود داره. بفرمایید که چه برنامه‌هایی دارید برای فعالیت در ستاد، چه اهدافی رو برای خودتون تعیین کردین؟
بله، من خدمت شما عرض کنم، امر به معروف و نهی از منکر مسئله بسیار مهمی است. من قبلش اول یه مقدمه رو خدمت شما عرض کنم، بعد وارد بحث برنامه‌ها بشم. امر به معروف موضوع است که در روایت آمده تقام و بهل فرائض یا تقام و بهل دین، جایی که تمام دین به این وابسته است. یعنی اگر امر به معروف نباشد، همون نماز و روزه و جهاد هم از بین خواهد.
بله،
اگر دقت کرده باشید امام حسین در جامعه ای که نماز بود، به ظاهر حجاب بود، نماز جمعه بود، نماز جماعت بود، بعد میگه من میخوام امر به معروف نهی از منکر کنم. این خودش یه سوالیه. خب اگر قرار امر معروف از منکر فقط همین باشه که ما نماز روزه همین، نه، یه چیز بالاتری است. اون تمام شعائر، مناسک، عقاید اگر رفت تحت لوای ولایت و آنچه که خدا خود ولایت، یعنی میدونید که رابطه خدا با بشر، اون حد واصل، اون به قول معروف سیم رابط، این ولایت اینه. لذا جامعه میبینید میگه همه چیز به شماست، برای همینه روزی، رزق، نمیدونم آفتاب، باران، چون این واسطه فیضن اصطلاحا.
بله.
خب امر به معروف یه نکته مهمی، اگه با هم تمام امر به معروف در یک کلمه خدمت شما عرض کنم، بی تفاوت نبودن، این میشه امر به معروف، یعنی معروف هم. اگر بنده در یک جایی یک بدی دیدم، ظلمی دیدم، بی عدالتی دیدم، فاصله طبقاتی دیدم، انحراف دیدیم، حالا چه در مسئولان، چه در محیط، چه در جامعه، چه در خانواده، در هر جا،
بله،
تذکر ندادم، این یعنی من آدم بی‌تفاوتی. من گاهی مثال میزنم، شما تو این اتاق کسی نیست، برق روشنه، به برادرت، خواهرت، فرزندت بگی چرا برق روشنه، کلید خاموش کن، ببین شما بی‌تفاوت نیستی. این امر معروف اسلام بر این پایه است. از این چیز جزئی شروع کنید تا بالاترین مناسب که حکومت عادله، که اگر حکومت فاسد شود باید امر معروف کرد، که امام حسین تو اون مرحله قیام کرد.
بله.
لذا مراحلی داره، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، خیلی جاها شد چنیدید، منتها برای مردم اون تذکر لسانی عمومی است.
درست.
بحث عملی وظیفه حاکمیت و حکومت، یعنی ما اجازه نداریم به عنوان یک فرد امر به معروف ورود مثلا مساقی در امر حاکمیتی کنیم. لذا حضرت آقام فرمود تذکر لسان. خب این هست و افاقه اجاب یکی از مصادیق امر به معروف. فکر نکنیم الان امر به معروف که بیمونه فقط افاقه اجابه، نه، یعنی اگر ما در یک ادارهی داریم کار میکنیم، یک ظلمی رو دیدیم، یک بیعدالتی رو دیدیم، یک انتخاب ناصالح دیدیم، نباید بی تفاوت باشیم، باید گزارش کنیم، از راهش بریم بگیم. البته فریاد زدن و دز دز گفتن و اینا مشکل رو حل نمی کنه.
بله.
اینا خودش اشاعه فحشاست، این خودش منکره.
آقای طاهری الان به نظرم همین موضوعی که مطرح کردی، فرمودید افاف و اجاب یکی از مصادیق امر به معروفه.
بله.
همین خودش خیلی وقتا محل انتقاد بوده دیگه، میگن آقا امر به معروف که فقط عفاف و حجاب نیست، پس چرا آمری به معروف فقط با این عنوان دارن شناخته میشن، یا بیشتر با این عنوان که ما فقط در مورد حجاب تذکر میدیم، چرا فقط اینطور شناخته میشن؟
خب این خودش یکی از ضعفاست، یه رویکردی بوده که متاسفانه قبلا در ستاد شاید بیشتر به این مسئله تاکید کردن و این یه مقدار مردم جا افتاده، در حالی که رویکرد جدید ما این نیست. ما در رویکرد جدید همونجور که در دیداری که اخیرا با رئیس جمهور انقلابی داشتیم، ایشون هم رسما فرمودن و تصریح کردن که به دستگاه‌ها ورود پیدا کنید. اولویت شما ورود به دستگاه‌های دولتیه. فسادها، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، رانت‌ها، اینا رو تو دستگاه‌ها پیدا کنید، به امر معروف کنید. ببینید این حالا این که در جامعه به این سمت رفته، شاید یکی از ادلهش اینه که الان دشمن رو این مسئله خیلی زوم کرده، این بولد شده، این پررنگ شده و الا امر معروف که این نیست. الان من خودم این نکته رو خدمت شما عرض میکنم، ما اینا رو که میگم موارد داریم پیگیری میکنیم. ما مواردی داشتیم، الان مثلا در همین خراسان رضوی دبیر محترم ما ورود پیدا کرده، شرکت های تولیدی صنعتی مشکلاتشون رو آورده، احصا کرده، جمع کرده با مسئولان، خیلی از مشکلات رو حل کرد. این هم امر معروفه. چرا؟ تو روایت میگه المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. معروف آن چیزیست که خدا پیغمبر بهش امر و نهی داد. وقتی مقام معظم رهبری میاد میگه تولید ملی، از نظر ما تولید ملی میشه چی؟ ما که میگم یعنی شیعه، مبنای شیعه رو میگم، میشه معروف. پس اتحاد امر معروف باید اینجا ورود پیدا کنه. ما هر چیزی که در جهت تولید ملی باشه، جوان ایرانی بره سر کار، ساخت ایران باشه، از نظر ما معروف و ازش حمایت میکنیم. هر چیزی که خلاف این باشه در هر قالبی میشه منکر. پس ببینید معروف و منکر تو مصادیق دایره وسیعی داره. در ادارات معروف چیه؟ به کار مردم خوب رسیدگی بشه، خدمت به مردم باشه. منکر چیه؟ رانت داشته باشی، پارتی‌بازی داشته باشی، رشوه داشته باشی، این میشه منکر. پس این که میگن امر معروف بر همه واجبه از این بابه. یعنی اگر شما در یه اداره بودید، یه فسادی رو دیدید، نباید بی تفاوت باشید. اگر بی تفاوت بودید مطمئن باشید امروز کم کم برای میرید نماز و روزه و اینا میره کنار، کسی اظهاری نمی کنه و دین از بین میره. این که میگن دین به امر معروف و نهی از منکر باقیست، بقای دین به بقای امر معروفه. برای همینه ما به عنوان یک مسلمان نباید در هیچ مسئله بی تفاوت باشید.
درسته.
شما الان رفتید در خیابان دیدید یه نفر راه رو بسته، درست؟ من بارها میبینم ماشینو میاره جا پارک یه نمیاد، این برای معلولانه، میخواد اینجا عبور کنه، ماشین اینجا پارک میکنه. نباید بی تفاوت بود، باید رفت تذکر لفتانی بزرگ نگیم آقا وظیفه پلیسه، رفتی نداره، پلیس سر جای خودش. تذکر لسانی نگید تأثیر نداره، داره. اگه همه بگن، من بگم، شما بگید، همه بگن، تأثیر داره. پس ببینید امر معروف یک دایره بسیار وسیعی رو داره که خودش اگر درست عمل بشه یک حب زندگی میاره بر اساس یک مبانی. خب ما تو دوره جدیدی که اومدیم داریم تلاش میکنیم این روی چرب رو جا بندازیم.
بله.
ما تازه اومدیم، تازه داریم برنامه هامون رو نهایی میکنیم. من خیلی خلاصه بخوام برنامه ها و رویکردهای ستاد رو خدمت شما عرض کنم. ما در ستاد چند تا مسئولیتی که قانون به ما داده، این وظایف قانونی است که گردن ما، چون ما در واقع تنظیم امور دینی در نظام وظیفه ماست. توجه فرمودید؟
بله.
تنظیم مثلا ستاد قاچاق کالا کارش چیه؟ قاچاق کالا رو، قوانین شؤون دیگه برخلاف تولیده، اینا رو بررسی میکنه.
بله.
ما باید مسائل دینی رو، ما بنابر مسببه 820 سورال انقلاب فرنگی و قانون حمایت از آمران به معروفی که چی داره مجلس تصدیب کرده، ما چند وظیفه اصلی داریم. یک، آموزش در زمینه آمران به معروف باید آموزش بدیم، در بحث افاف اجاب باید آموزش بدیم، در بحث ضابطان قضایی که بسیج معرفی میکنه باید آموزش بدیم، توی بحث ضمن خدمت مصادیقی وجود داره مثل امر معروف و حجاب و اینا ما باید آموزش بدیم. یعنی یه بخش ما کار ما آموزش.
خوب.
یه بخش کار ما ورود به دستگاه های دولتیه که شورای امر معروف درست کنیم. البته بهتون بگم این شوراها پست و مال و حقوق و اینا نداره ها، همین الان بگم. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید آ نوندونی برای خودشون درست
کنن. یعنی همش کارهای داوطلبانه است.
نه همون مثلا کارمندی که داره فلان جا کار میکنه میگن این رو هم کنارش انجام بده.
آها خب.
یعنی مثلا طرف مدیر یه بخشیه، کارمند یه بخشیه، کنارش این هم داره انجام
بده. درسته.
یعنی ما اصلا ادعوده در کشور نداریم، ما یک امر استخدامی هم نداریم. یعنی بنده خودم که الان اونجا هستم، من خب دانشجو به ذاتم، مامور به خدمتم اونجا. یعنی درست. اونجا سال اینجوری نیست که بعضی من دیدم تو مصاحبات میگن آقا که نوندونی درست کردن و اینجا امر معروف که پولی نمیشه و نه،
یعنی بودجه ندارین آقا؟ بله بودجه ندارین، یعنی
نه بودجه فرق میکنه.
آها
البته اینو بگم، شما پارسال کل بودجه ستاد رو ببینید، من نمیخوام اینو باز کنم، نمیخوام نامم ببرم، گاهی از پول یک بازیکن فوتبال در کل سال کمتره.
عجب
که اصلا اون تیم اولا نگیم مثلا رفته قهر بگیر آقا تیم رفته قهرمانی آورده برای مرد، نه اونجوری هم نیست، از این تیمای وسط جدول من میتونم اسم ببرم.
پس در واقع بیشتر امور رو با ساختار سازی و کار ستادی داریم پیش میبریم دیگه.
ما حالا میگم مثلا مقصود به من میگه آموزش بذار، آموزش پول میخواد دیگه، من باید مدرسه درسی آماده کنم، استاد ببرم، گروه آماده کنم، یه مرکزی رو آماده کنم، یه محلی رو مثلا آموزش پرورشی بذار بهداشت جای رایزنی کنیم، کلاس بگیریم، دوره برگزار کنیم، اینو هزینه میخواد دیگه، ایاب و ذهاب داره، چی داره، یعنی بودجه برای اینا داره.
درسته.
خب طبیعیه یه آدمی هم باید برگزار کنه اینو دیگه. ما به عنوان اینکه یه ساختار رسمی قانونی مثلا مصوب سازمان امور استخدامی باشیم کد اینا نداری، اینا منظور من این بوده، فردا نگن فلانی اونجا داره حقوق میگیره، بله یه پولی میگیره، لذا حقوقای ما حقوقای خیلی پایینی، لذا میگم اونه که تازه تو خود استعدادن، تو دستگاه که اصلا حقوق نداره، طرف شغلی که داره داره کنارش این انجام میده.
بله.
هر دستگاه را ما موظف کردیم الان شروع کنه مصادیق منکر و معروف اون دستگاه رو در بیاره که بعدا بر اساس اون ما وارد بشیم. پس یه کار اینه، یه وظیفه ما تشکل‌های مردمیه،
خب
ما کمک کنیم خود مردم تشکل‌هایی رو درست کنن در زمینه‌های احیای امر معروف ورود پیدا کنن، که الان معمولا این حفاظ اجاب که می‌فرمایید اینجا بیشتر فعال هست. این دست ما نیست، و الا ما تو زمینه‌های مختلف تشکل داریم، تو معادن ورود پیدا کردن، تو بانک‌ها، تو فلان بررسی می‌کنن آقا اینجا قانون اشکال داره، هم هم داوطلبانه است مردمیه.
فهمیدم دست شما نیست، یعنی خود مردم علاقه مندن که تشکلاشون در حوزه عفاف و اجاب فعالیت کنه.
که تشکل و اینا با ماست که مثلا نظارت میکنیم، ولی فعل رو خوده، یعنی تشکل خودش تصمیم میگیره چی کار کنه.
آها.
تو بحث دینیه دیگه، بحث مشورتیه دیگه،
درسته.
یه بحث هم تشکل هم، یه بحث هم حمایت از آمران به معروف هم. حمایت از آمران به معروف، خب اینا که اتفاقی براشون میفته معمولا گاهگاهی اینجوری، الان ببینید ما تو یک بحث اخیر که الان به نظر حقیر یک نقشه دشمن هم هست، به من از اینکه شما تذکر لسانی میدید با شما درگیر میشن، الان دیدید آمر معروف داره کتک میخوره، البته تعدادش خیلی زیاد نیست، من اینم اینجا بگم اینقدر نترسونید که آقا زیاد تو دو هم نه، ولی خب چون وایرال میشه توی شبکه‌های فضای مجازی، این پخش گسترده‌اش باعث شده مردم فکر کنن زیاده. مصادیق همین الان هم که تو ما داریم بررسی میکنیم اینا رو، شاید به 15 مورد هم نمیرسه در کشور.
بله.
ولی خودش یه نقشه که بترسونن آمران به معروف رو. حالا این یکی از بحثای ما اینه، ما چند تا فضای قانونی داریم، ما باید اینا رو کار کنیم. برای همین بنده از زمانی که اومدم یه تیمی رو آوردیم، داریم یه برنامه مفصل آماده میکنیم، به ویژه در بحث آموزش که خیلی مهمه. تعاملاتی کردیم، رایزنی‌هایی کردیم، هم با دستگاه و ادارات، هم سازمان امور استخدامی، هم وزارت کشور، و داریم بحث‌های آموزش در عرصه‌های مختلف آماده می‌کنیم. فکر می‌کنیم یه 15 مدل آموزش رو ما داریم طراحی می‌کنیم، حالا انشالله نهایی بشه اینو رو سایت هم بارگذاری می‌کنیم، میتونن شنوندگان عزیز مراجعه کنن ببینن.
منظور از آموزش اینه که چطور امر به معروف و نهی از منکر بکنن.
من مثلا یک چیزی که طراحی کردم مثال بزنم، مثلا در بحث آمران،
خب
ما در بحث آمران داریم، افاقه جاب داریم، ضابطان قضایی داریم، دستگاه ها همه رو داریم. من آمران مثال بزنم، ببینیم مثلا ما در آمران سه دوره تعریف کردیم، دوره پایه، دوره مربیان، دوره اساتید.
بله.
در دوره پایه که عموما همه مردم میتونن بیان شرکت میکنن، مثلا چند جلسه اصول عقاید میگیم، چند جلسه اصول و مبانی فریضته یعنی امر معروف میگیم، چند جلسه مبانی افاف اجاب میگیم، چند جلسه اینا طراحی شده است هنوز پیاده نشده، میگم اینا برنامه رو فرمودید دارم میگم.
بله،
در مورد دیدگاه های امامین انقلاب، چند جلسه درباره مسائل حقوقی بحث افاف و اجاب و امر معروف که ما بدونیم قوانین ها چی هست، چند جلسه هم مهارت ها رو داریم طراحی کردیم آموزش بدیم.
بله.
مهارت گفتن، تعامل، ارتباط گیری، این مهارت هایی که نیازم بیشتر،
درسته،
کارگاه های روانشناسی که تو این زمینه برگزار میشه، این میشه دوره پایه.
بله. خب آقای طاهری، حالا دوره... البته میدونم که دوره‌های دیگری هم هستش، منتها چون زمان محدوده اجازه بدید از این موضوع عبور کنیم. فقط اینو بگم خیلی خوبه که انقدر برنامه محور دارید پیش میرید و انقدر مدون و انقدر خوب برنامه‌تون رو راجع به صحبت میکنید برای ما. اما برسیم به موضوع عفاف و حجاب که فکر میکنم خب همیشه پر سر و صدا تر بوده دیگه در بحث امر به معروف و نهی از منکر. و باز برگردیم به برنامه‌های شما که آیا خروجی این برنامه‌ها به نحوی خواهد بود که ما در حوزه عفاف و حجاب در زمان امر معروف و نهی از منکر دیگه شاهد تنش نباشیم؟ خب خیلی وقت خاطر همه آزرده شده دیگه به این خاطر، هم از طرف کسی که بهش تذکر داده میشه تنش ایجاد شده، هم از طرف برخی از آمرین به معروف این اتفاق افتاده و خب در هر دو صورت اتفاق تلخی بوده. آیا برنامه های شما به این سمت میتونه ما رو هدایت بکنه که در این زمینه تنشی نداشته باشیم؟
نکته خوبی فرمودید. ما به این قضیه مختصر کار کردیم، ارتباط گرفتیم هم با فعالان این حوزه، اینایی که الان مثلا بعضیشون دیدیم مؤسسات، شرکت‌ها، تشکل‌هایی دارن کار میکنن، هم اینا رو خواستیم، هم از کارشناسا دعوت کردیم. ما یه برنامه مختصری برای عفاف و حجاب طراحی کردیم که این خودش خیلی جا. من اول برنامه‌مو بگم بعد بگم چرا رو رفتیم سراغ این برنامه.
بفهمید.
ما عفاف و حجاب هم سه مرحله داریم، پایه داریم، مربی داریم و استاد، که اینا باید هم مسائل دینی بخونن، هم مسائل حقوقی بخونن، هم باید مباحث روانشناختی و جامعه شناختی و همه اینا رو یه دوره مفصلی که اگه بخواد تا مرحله استادی پیش بره شد دو سال باید دوره بدید همه زمین ها. چرا ما این بعد تو اجراش چجوری میخوایم پیاده کنیم؟ مثلا گفتیم کسی که میخواد بیاد تو دوره مربی باید آنچه را که در دوره پایه یاد گرفته بره یه جا پیاده کنه. یعنی چه؟ مثلا بره توی پایگاه بسیجی یا اصلا تو خونه خودش فرمولا رو جمع کنه دوره بذاره، یعنی تمرین کنه تدریس رو، تعامل رو، برخورد رو، تا چند دوره بره تازه بعد یا دوره بعد بره برای استادی. همین اینو بیان در واقع میخوام آنچنان آموزش دیده وارد کف جامعه مدل‌ها رو هم تو تعاملات یاد بدین. تو مرحله استادی اینا کارگاهی میشن، کار یعنی سخنوری بگی، ارتباط گیری بگی، نحوه تعامل. ببین شما با کسی که وقتی داری صحبت میکنید بعضیا درونگرام بعضیا برونگرا، توجه فرمودی؟ خب نوع شخصیت های اینا در واکنشی که به کنش شما دارن متفاوت هست. خب یکی میبینی پرخاش میکنه، یکی میپذیره. این هنر اون آمر به معروف است که بتونه موقعیت رو درک کنه. خب این دوره میخواد، میگه نمیدونن همه که نمیخوام بگم ما میخوایم متخصص تربیت کنیم و نه، لاغل آشنا بشه، یعنی متخصصی بیاد اینا رو بهش بگه. ما معتقدیم این مدل چرا؟ چون رویکرد جدید ستاد اینه ما برای حل مشکل عفاف و حجاب باید رفت سراغ هویت تاریخی و ملی مذهبی ایران. این نکته رو بخواهی بفرمایید. ببینید عفاف و حجاب یه بحث فرهنگی داره، یه بحث سیاسی داره، یه بحث امنیتی داره، یه بحث اقتصادی داره، درسته؟ در همه این حوزه ها ما حرف داریم.
بله.
اون تا امنیتی و سیاسیش که به بنده ربطی نداره، یعنی اصلا ستاد که در این جایگاه نیست ورود پیدا کنه، اینجا برای وزارت کشور و واجا و درست نهادهای امنیتی سیاسی هم دیگه.
بله.
اون فرهنگیش با ماست، ما اومدیم رو فرهنگی کار کردیم. من تو خود تخصص خودم اصلا به خودم ادیانه، کارم اینه. ما در تاریخ وقتی نگاه میکنیم در علاوه بر ادیان در خود ایران باستان ما هویت ما به چادر بود تو زنان. شما از دوره هخامنش ببینید اولین حکومتی که ایران ساخته پس از این دوره مادها و پارسا اینا رو بذارید کنار که نمیشه اینا رو در حالت مثلا تشکیل حکومت و امپراتوری شکل گرفت، اولیش که توسط حالا کوروش درست شد، پسر کمبوجی پسر کوروش، یعنی کوروش دوم بنا شد و بعد به اینجا رسید و این امپراتوری بزرگ از هند تا دریای مدیترانه و شمال آفریقا رو داشت. شما اگه نگاه کنید که یه مدت فقط اسکندر اومد تحت تاثیر قرار داد و فروکیان جانشینانش، بعد دوباره اشکانیان اومدن و ساسانیان، اسلام در زمان ساسانیان اومد، درسته؟
بله.
حدود 1000 سال این دوره زمان میبره، به جز یه چند دهه که غربیا اومدن یعنی یونانیان اومدن، بقیه خود ایرانیا.
بله.
شما ببینید در این دوره تمام زنان ما چادر داشتن، خیلی جالبه، و برقع داشتن، یعنی فقط چشماشون پیدا بوده، این لباس رسمی زنان ایران بوده. حتی برهنگی که در فرهنگ یونان بود در دوره دههایی که اینا بر ایران حکومت کردن نتونستن فرهنگ ملت ایران عوض کنن. دوباره در دوران هخامنشیان و ساسانیان، اشکانیان و ساسانیان نگاه میکنید زنان اینجوری هست. پس ببینید چادر رو اسلام به ما نداد، اسلام حجاب رو داره. حجاب حکم تأسیسی اسلام نیست، حکم تاییدی اسلامه. مثل روزه،
خب
روزه بگیرید که مکوت بالا لذیر من قبل کن، اونا میگرفتن. همه احکام اسلام که تأسیسی نیست، خیلی هاش تاییدی ادیان سابقه. حجاب جز مقولات تاییدی اسلامه. بعضی فکر میکنن حجاب رو اسلام آورده. حجاب در زرتشت هم بوده، در دین و ایرانی و هویت ما بوده. برای همین و جالبه بدانید چادر رو ما ایرانی ها به اسلام هدیه دادیم، چون من عرب ها که چادر نداشتن.
نکته جالبی بود.
ما باید ملزم معتقدیم در نگاه فرهنگی اسلام اومد به این تفکر هویت اعتقادی هم داد.
بر روی این ریشه های ملی میخواید کار بکنید در بحث حجاب؟ شما
ما معتقدیم حجاب یک ریشه ملی و هم مذهبی داره. بعضی فکر میکنم فقط مذهبی، هر دوتا. ما اگه روی این لذت و آموزش هامون باید این تر برای ما معتقدیم این مسئله همجور که حضرت آقا فرمود جمع میشه. الان بحث های سیاسی دشمن اومده تو بقیه جاها به ما ضربه زده اما موفق نشده. در امر حجاب یه حدودی موفقیتای کسب کرده، چون هم سلطنت طلبا و تمام اپوزیسیون های ما، درست منافقین اینا، رو این قضیه اجماع کرد. اینا به نظر ما یه جریان جمع میشه. مردم ایران مردم با حیایی هست، مردم ایران مردم با عفتی هست، و اگر شاید به خاطر بعضی از مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی الان یه مقداری ناراحتن، بعضی در قالب اعتراض مدنی، بعضی در قالب دیگه، فعلا اینجوری شده. ما البته هنوزم اکثریت با حجاب هست در کل کشور ببینید و همه جا. حالا مناطق خاص، خیابون خاص، اینا ملاک نمیشه. اینا به نظر ما اگر کار بشه تو کار فرهنگی به اون بحث‌های امنیتی سیاسی شن، نهادهای امنیتی سیاسی برخورد کنن،
درست. آقای طاهری، حالا چون در مورد عفاف و حجاب به رویکرد جدید اشاره کردین در ستاد امر معروف و نهی از منکر که لازمش هم خب بحث آموزشه که اشاره هم فرمودین که به چه شکلی طراحی شده، اما خب همه کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن که قاعدتا در دوره‌های آموزشی شما شرکت نمیکنن، این الان به چه معناست؟ یعنی آیا هر کسی حق ندارد که امرای معروف بکند، باید حتما دوره ببیند، یا اینکه نه به شکل دیگری میخواین این آموزش ها رو تسری بدید؟
سوال خوب. ببینید الان سجده اقامه نماز چیکار میکنه؟ نماز رو مردم همه باید بخونه، داره قاعده مندش میکنه. ما میگیم امر معروف همگانیه، من که اینطور میگم امر معروف امر دینیه. اما وقتی یه چیزی رو شما شروع بکنید اینا تبلیغ، این کم کم جا میفته. ببین ما الان دنبال اینیم منشنای درست کنیم با هماهنگی صدا و سیما. الان دولت جناب جبلی هم خیلی همراه، هم نگاه خیلی فرهنگی خوبی دارن. داریم صحبت کردیم ما تولیدات داشته باشیم تو رسانه ملی پخش بشه. ببینید نمونهش،
پس این آموزش فقط این نیست که کسی بیاد سر کلاس بشینه، این در واقع آموزش عمومیه.
ما تو آموزش عمومی ما الان تو مساجد داریم میریم سراغ شورا امر معروف درست کنیم، تو مساجد، پایگاه ها، مدارس، الان برای مدارس ویژه دیدی که ورود پیدا کنیم اینا رو در قالب های همین کلاس های دورای یه ساعته دو ساعته. ببینید توجه بدید، ما باید اول این افکار عمومی رو غرغلک بدیم، حساس کنیم، توجه فرمودید، بعد با کلیپ، منشن، اینجور چیزا که الان وجود داره اینا تقویت کنیم. ما برای تشکل ها و اینایی که میخوان در واقع سیستماتیک کار کنن دوره‌های آموزشی رسمی میذاریم، مدرک هم میدیم. الان ببین شما مثلا تو جای ضمن خدمت شما ساعت‌های برای کارمندان امر معروف و عفو و حجاب دارید. ما داریم آموزش تا سطح استادی بالا میبریم، بیان اینا رو تدریس کنن تو ادارات، تو اونجا. اما برای عموم مردم باید از طریق فضاهای عمومی، خود فضای مجازی همونجور که میتونه تهدید باشه میتونه فرصت باشه. راجو فرمودید ما باید این گروه ها، آدم های تأثیرگذار اجتماعی، آدم های تأثیرگذار فرهنگی، با قول امروزی اونایی که فالوور دارن و همه که مخالف هست، خیلی موافق هست، میشه از یعنی ما باید یک در واقع بسیج عمومی بشه، یک امر واجبیه دیگه. اونایی که دغدغه‌مندن بیان و بدانید اگر امر معروف انجام بشود، از آقا فرمود اگر حقیقت رو بفهمند همه میان. ببینید اگر طرف بدونه امر معروف درست روان رو در یک اداره جمع میکنه، واقعا اگر همه اعضای کارکنان ادارات اهل امر معروف باشن، فضا دیگه برای رانت، برای فساد تنگ میشه. دقیق فرمودید. تا اینکه همه خود کارمندا و کسی که مثلا بالا کشیده بگن عجب آدم زرنگی. همین جمله رو گوش کنید، در حالی که همه باید بگن عجب کارو بدی کرده.
بله.
همین نگاه اگر در یک ادارات نهادینه بشه، جلو خیلی از فسادها رو میگیره. اگر در یک اداره همه بگن و خدمت به خلق چیه؟ عبادته. عبادته. ببینید خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، رفت خدمت ایشون گفتن یه ذکر بگید برای آخرت ما خوب باشه. این مسئولان دولتی بودن، یه نگاهی کرد گفت ذکر شما خدمت به مردم، ذکر خدمت این برای شما ذکره. ببینید اینه اگه جا بیفته اون موقع ببینید چقدر برخورده با ارباب وجود تغییر پیدا میکنه.
آره واقعا اینا مواردی بوده که مقفول مونده بوده به نظرم در حوزه فعالیت ستاد
امر معروف و نهی از منکر. لیته اینه، لذا کار بزرگیه، لذا دین به این باقیه. لذا شما جامعه اسلامی رو میخواید بررسی کنید، اینا رو ببینید آیا در ادارات به شما تکریم میکنن، آیا اسراف بیت المال در ادارات زیاده یا کمه. ببینید اگر جامعه اسلامی یعنی این، نه اینکه جامعه اسلامی فقط همه نماز بخونن بعد همه هم غیبت کنن، همه هم دزدی کنن، این که جامعه اسلامی نیست که.
بله.
این تعریف اینا قطعی نزد. ما برای همه اینا داریم نشستیم، گروه های ویژه درست کردیم، داریم به یکی از کارهایم که شروع کردیم هیئت های اندیشه ورز داریم در جاهای مختلف. مثلا بله. من گفتم برای اصناف از خود بازاریان مؤمن معتقد هیئت اندیشه ورز بگیریم، تو مده ها از بین مده ها، تو روحانی ها، یعنی از همین خود صنفا بیان بشینن خودشون راهکار بدن. یعنی ما باید مردم رو دخیل کنیم در امر معروف، اصناف رو، ادارات رو، شورای ادارات، برای همینه شورای معروف در ادارات. ما میخوایم اینا رو درگیر کنیم، خودشون بیان تصمیم بگیرن، یعنی خود شورای امر معروف مصادیق منکر و معروف دستا رو پیدا کنه، کمکش کنیم اینو تو اون دستا نهادینه کنه. ما که دوته نداریم، قراره که ما یک کارمند بگیریم، کارمند در امر معروف کنه. یه اصلا غلط این نگاه، نگاه اینه که باید مردم به امر معروف مردم هم نسبت به هم دیگه، یعنی مردم به مردم و هم نسبت به حاکمیت. مثلا ما الان یکی از تقاضاهامون اینه، اینکه من مثال بزنم از این چیزایی که امر معروف اگر بشه خیلی از ما معتقدیم الان باید این وعده جناب آقای رئیس جمهور انقلابی مؤمن و مردمی که فرمود من میخوام قانون تعارض منافع رو در ایران عملیاتی کنم.
بله.
ما بسیار دفاع میکنیم و معتقدیم این از مطالبات اصلی استاد. خب اگر این محقق شود، شما میدونید چقدر از مشکلات در انتخابات های ما، در وعده های انتخاباتی ما حل میشه. علکی طرف وعده نمیده، چون اصلا نمیتونه بیاد، چون کسی که میخواد ثبت نام کنه شرایط داره. این تعارض منافع در این ادارات گاهی پدر ما رو داره در میاره. طرف میبینی چند تا جا عضو هیئت مدیره است، بعد یه جا هیئت مدیره است، یه جا دیگه باید برای هم سازمان تصمیم بگیره. حالا مثال بزنم، حالا شب خیلی بود در همین بحث خودرو.
بله.
چرا باید یکی در یه جای بشینه برای خودرو تصمیم بگیره که در یک جای دیگه هیئت مدیره مثلا فلان شرکت رو احتساز بشه؟ این میشه تعارض منافع. خب طبیعی است که این در تصمیم گیری اون اثر میذاره دیگه.
بله.
خب اگه شما یه قانونی بذارید که آقا اگر شما عضو هیئت مدیره یه شرکت شدید دیگه حق نداری در مجلس، در شورای شهر، در فلان جا کاندیدای یا در اونجا که تصمیم سازن قانون گذاران حضور پیدا کنید، همین اگر همین یه قانونی که خدمت شما عرض کردم به عنوان یک مطالبه مردمی
بند.
مردم از دولت بخوانیم دو و این عملیاتی بشود، میدونید بسیار از مشکلات ما به تمام حل میشود. البته این که من میگم کار بزرگیه، کار ساده ای نیست، ولی میخوام بگم ما رو همه اینا داریم کار میکنیم.
بر تقریبا فکر میکنم در تمام شؤون به نوعی ستاد امر معروف و نهی از منکر میتونه فعال باشه. بله. و خب خیلی گسترده بود مواردی که بهش اشاره فرمودید، زمان ما هم البته کوتاه. ممنونم که از اهمیت امر معروف و نهی از منکر برامون گفتین و از برنامه هایی که در ستاد پیریزی کردین. امیدوارم که موفق باشین جناب آقای طاهری. زنده باشید. حجت الاسلام محمد حسین طاهری، دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر مهمان ما بودن.